ساعت 18 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای نتوانست تمامی خطوط قرمز را رعایت کند. وزیر کشور ترکیه بمبگذار انتحاری استانبول را با گروه خلافت اسلامی مرتبط دانست. و علی مطهری نماینده برگزیده مجلس میگوید به رفع ممنوع التصویری محمد خاتمی در مجلس جدید امیدوار است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی سال نو خود در مشهد گفت که به رغم آنکه توافق هسته‌ای و برگزار کنندگان آن مورد تایید او بود، به تعبیر او برخی خطوط قرمز حفظ نشدند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت وزیر خارجه در مواردی به او گفته که ما اینجا نتوانستیم خطوط قرمز را حفظ کنیم.
اگرچه این توافق را ما تایید کردیم و برگزار کنندگان این توافق را مورد قبول اعلام کردیم و قبول داریم اونها رو، وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا رو دیگه نتوانستیم، این خط قرمز رو نتوانستیم حفظ کنیم.
آقای خامنه ای با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن گفت که نارامدن با آمریکا به معنای به بیان او صرف نظر کردن از بعضی چیزهایی است که انسان بر آن پای می‌فشارد. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که قصد دارد در مراحل بعدی بر روی مسائل دیگری از جمله برنامه موشکی، نیروی قدس، سپاه پاسداران و مطابقت سیاست‌های داخلی ایران با اسلام دست بگذارد. علی خامنه‌ای و حسن روحانی رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های نوروزی خود برجام را حادثه مهم سال گذشته خواندند. آقای روحانی برجام را موجب به تعبیر او تواضع جهانیان در برابر فناوری هسته‌ای ایران و به رسمیت شناختن آن توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران گفت که ایران در سال 1394 از لحاظ کاهش تورم و بازار بورس به گفته او بهترین شرایط را در میان صادرکنندگان نفت داشت. در مقابل آیت الله خامنه‌ای گفت که در کنار برجام نگرانی‌هایی هم وجود دارد. رهبر جمهوری اسلامی با تکرار راهکار اقتصاد مقاومتی پیروی از آن را برای مبارزه با بیکاری، رکود و گرانی توصیه کرد. آقای خامنه‌ای در این حال تصریح کرد انتظار ندارد که همه مشکلات ظرف یک سال حل شود. آقای خامنه‌ای نخستین بار در سال 1389 آنچه او اقتصاد مقاومتی نامید را به عنوان راهکار مقابله با تحریم‌های بین‌المللی توصیه کرد. توافق هسته‌ای معروف به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام 23 تیر ماه گذشته بین ایران و گروه 5+1 در وین امضا شد و طی مدتی کوتاه در زمینه لغو تحریم‌های اقتصادی به مرحله اجرایی رسید. وزیر کشور ترکیه میگوید عامل بمبگذاری در استانبول با گروه حکومت اسلامی یا داعش ارتباط داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افغان آلا روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که عامل بمبگذاری یک شهروند ترک 24 ساله به نام محمد اوزترک بوده و بر این اساس نیروهای امنیتی ترکیه 5 مظنون به همکاری با بمبگذار انتحاری استانبول را دستگیر کردند. انفجار انتحاری در منطقه توریستی استانبول در ترکیه روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. علاوه بر مهاجم انتحاری، یک شهروند ایرانی و 3 شهروند اسرائیلی در این انفجار جان باختند. به گفته مقام‌های ترکیه از 37 زخمی این حادثه، حال 7 نفر آنها وخیم است. 12 شهروند خارجی از جمله 3 ایرانی هم در بین زخمی‌ها دیده می‌شوند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید به حل مشکل ممنوع التصویری محمد خاتمی در مجلس دهم امیدوار است. آقای مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرده که حمایت آقای خاتمی از فهرست موسوم به لیست امید در پیروزی اصلاح طلبان موثر بوده و به تعبیر او هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد کنند اثر معکوس خواهد داشت. علی مطهری افزوده که با توجه به تغییرات ترکیب و آرایش سیاسی مجلس دهم نسبت به مجلس نهم امیدوار است که مشکل ممنوع التصویری آقای خاتمی رفع شود. آقای مطهری به مسئولان امنیتی توصیه کرد که در روش خود تغییر ایجاد کنند. قوه قضاییه ایران میگوید که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق را بر اساس یکی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی ممنوع التصویر کرده است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی میگوید که این شورا چنین مصوبه‌ای ندارد و اگر هم داشته باشد غیر قانونی است. در این در حالی است که غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که بر اساس آن اختیاراتی به یک کارگروه داده شده و این کارگروه هم تصمیم به ممنوع التصویری آقای خاتمی گرفته است. امروز یک شنبه اول فروردین باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با سفر خود به کوبا به خصومت به بیش از نیم قرن میان دو کشور پایان می‌دهد. جزئیات بیشتر را از جواد کوروشی می‌شنویم.
سفر آقای اوباما اولین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به کوبا از سال 1928 میلادی و نقطه عطفی است در تاریخ روابط دو کشور. آقای اوباما در پیام نوروزی خود به ایرانیان به دشمنی چندین دهه میان دو کشور آمریکا و کوبا اشاره کرد و گفت دولت‌های آمریکا و کوبا چندین دهه گرفتار درگیری بودند و مدتی نه چندان دور سفر او به هاوانا پایتخت کوبا غیر قابل تصور بود. آقای اوباما اضافه کرد که سفرش به کوبا یادآور این نکته است که دشمنان قدیمی پس از دهه‌ها بی‌اعتمادی می‌توانند راهی تازه در پیش گیرند. روابط آمریکا و کوبا پس از انقلاب سال 1959 به شدت تیره شد. دولت آمریکا در واکنش به دولت انقلابی فیدل کاسترو و نزدیکی کوبا به اتحاد جماهیر شوروی آن زمان دست به تحریم‌های گسترده علیه کوبا زد و سرانجام روابط دیپلماتیک خود با این کشور را در سال 1961 میلادی قطع کرد. دشمنی میان کوبا و آمریکا تا آن اندازه پیش رفت که آمریکا سال 1961 از یک واحد نظامی مهاجرین کوبایی برای سرنگونی دولت فیدل کاسترو که به این جزیره اعزام شده بود پشتیبانی کرد. این تلاش مهاجران کوبایی ناکام ماند و آنان مغلوب نیروهای کوبایی شدند. یک سال بعد و پس از کشف موشک‌های شوروی در خاک کوبا، روابط دو ابرقدرت آن زمان بر سر حضور شوروی در کوبا تا آستانه یک جنگ هسته‌ای تیره شد. کنگره آمریکا در سال 1962 تحریم کامل اقتصادی کوبا را تصویب کرد. در سال 1977 میلادی، حدود 17 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور، آمریکا یک دفتر حفاظت منافع خود در سفارت سوئیس در هاوانا باز کرد. در سال 1982 واشنگتن کوبا را متهم به حمایت از تروریسم کرد و نام این کشور را در یک لیست سیاه جای داد. 1992 میلادی کنگره آمریکا در مصوبه‌ای به نام اقدام دموکراتیک کوبایی روابط اقتصادی با کوبا توسط شرکت‌های آمریکایی خارج از آمریکا را مشمول تحریم کرد. 7 سال پس از این مصوبه تحریم‌ها علیه کوبا کمی تخفیف پیدا کرد و پرواز به کوبا ممکن شد. در سال 2004 اما بار دیگر جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا مسافرت به کوبا و حواله پول به این کشور را محدودتر کرد. با روی کار آمدن باراک اوباما در سال 2009 میلادی این محدودیت‌ها برداشته شد و مقام‌های دولتی دو کشور گفتگوهای خود را آغاز کردند. برای اولین بار باراک اوباما در 17 دسامبر سال 2014 اعلام کرد که روابط آمریکا و کوبا پس از بیش از 50 سال بحران تغییر خواهد کرد.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries.
در آوریل 2015، رؤسای جمهوری دو کشور باراک اوباما و راول کاسترو با یکدیگر دیدار داشتند. هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در دانشگاه رتگرز نیوجرسی درباره اهمیت سفر باراک اوباما به کوبا به رادیو فردا میگوید این سفر تاریخی نتایج خوبی میتواند برای کوبا داشته باشد.
سفر رئیس جمهور اوباما به کوبا حتما یک سفر تاریخیه. بعد از 70 و چند سال بالاترین مقام امریکایی در از کشوری دیدار میکنه که دشمنش به حساب میومده. بیا حداقل نه فقط رابطه سیاسی نداشتن یا رابطه اقتصادی نداشتن که حتی روابط فرهنگیشون هم بسیار بسیار محدود بود. این سفر در عین حال در تقریبا پایان دوره آقای اوباما برای خود آقای اوباما هم یک سفر تاریخیه به عنوان یک فرد. و حالا اینکه از این سفر چی آید امریکا یا کوبا بشه یه بحث دیگریه. واقعیت اینه که در این رابطه گرمتر میشه و کوبا هم یک کشور بسیار کوچیکیه. به یک سرزمین عظیمی به نام امریکا اگه بروش باز بشه حتما یک تغییر اساسی در زندگیش خواهد کرد.
به باور آقای امیراحمدی برقراری این روابط اما در هر دو کشور مخالفینی هم دارد.
البته آقای اوباما این ور و آقای کاسترو اون ور نیروهایی هم داره که مخالف این حرکت و این جریانن. به کوبایی‌های مخالف اعتقاد دارن که امپریالیسم امریکا دوباره میاد به این جزیره رو به قول خودشون تبدیل میکنه به یه قمارخونه. این ور هم جناح‌های راست افراطی تو جمهوری‌خواها و بخشی هم در دموکرات‌ها اعتقاد دارن که این حرکت آقای اوباما زودرس به این حرکت بدونش پیش شرط مطرح میشه. کاسترو هیچ تغییر نکرده، حقوق بشر تو کوبا هنوزم ضایع میشه، دموکراسی وجود نداره، انتخابات نیست، حکومت از یه برادر به یه برادر دیگه رسیده و بنابراین صرف یک حرکت سمبولیک تاریخی نه فقط مثبت نخواهد بود که برای مردم کوبا و برای اونهایی که به دنبال آزادی و حقوق بشر هستند یک حرکت به عقبه. به هر حال چه آقای اوباما بره کوبا یا نره، اون حکومت اونجا هست. امریکا هم دیگه این روزا تو مد تغییر رژیم نیست و اصلا نه اون قدرتشو داره نه خواستشو داره، بنابراین راهی جز دیپلماسی و باز شدن این راه نیست.
پس از حذف نام کوبا از لیست کشورهای حامی تروریسم در اردیبهشت گذشته، دو کشور در تیر ماه سال گذشته روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. اما ساعت رسمی ایران امشب یک شنبه اول فروردین در ساعت 24 یک ساعت به جلو کشیده می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس قانون ساعت رسمی کشور، ساعت 24 اول فروردین هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود. در ایران نخستین بار پیش از انقلاب سال 57 ساعت رسمی کشور به ساعت تابستانی و زمستانی تقسیم شد، اما بعد از سال 1357 این قانون به حالت تعلیق درآمد. در آن زمان باقی ساعت شرعی با ساعت ملی دلیل این تعلیق اعلام شد. 13 سال بعد در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، هیئت وزیران تغییر ساعت در اول فروردین را بار دیگر به تصویب رساند. این مصوبه بار دیگر در دولت محمود احمدی نژاد طی تصمیمی جنجالی در سال 1384 لغو شد. در نهایت مجلس شورای اسلامی در سال 1386 قانون تغییر ساعت را به تصویب رساند و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. اما امروز روز اول فروردین است و بازار پیام‌های نوروزی داغ. شما هم میتونید پیام‌های خودتون رو در مورد نوروز و بهار با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام نوروزی صفدر تقی‌زاده نویسنده و مترجم رو برای شنوندگان رادیو فردا میشنویم.
سالی که گذشت را شاید باید اینگونه سنجید که تا چند اندازه آسایش و رفاه برای مردم فراهم آورده و چند اندازه بر ارج و مقام انسانی آنها افزوده است. مهمترین دستاورد سالی که گذشت این است که به هر حال در گیر جنگ از هر نوع از نشو از نوع وخیمش مثل داعش که بر مرکب تهجر میتازید و جز کشتار و ویرانگری چیزی سیرابش نمیکرد. مسئله هسته ای هم که به همدالله آتشی بر نیفروخت و ما را به کام جنگ نفرستاد. این هر دو دغدغه همگان بود و چه بسا هنوز هم باشد. من به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و سال نو این امید را در دل می پرورانم که سال پیش رو سال بهتری باشد و از آشوب و دلنگرانی به دور باشد و برای برقراری تعامل بکوشد. مردم ایران سزاوار جنگ و خونریزی نیستند و اگر از دغدغه خاطر و هجوم آلودگی ریزگردها و مسائل جنگ و خونریزی در امان باشند، آتیهی بس درخشان خواهند داشت.
Yeah. پیام نوروزی صفدر تقی‌زاده نویسنده و مترجم رو برای شنوندگان رادیو فردا میشنیدیم. شما شنوندگان عزیز هم میتونید با ما در مورد پیام‌های نوروزیتون صحبت کنید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید.